بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. با بحث سیری در سیره نبوی محضر شما خوبان بودیم. بحثی که آغاز کردیم و در پی تکمیل آن هستیم، سیره نبی اکرم در رابطه با دعوت به خدا و تبلیغ هست. این بحث رو چنین پی گرفتیم که پیامبر ما از موفق ترین مبلغان الهی بود. راز و رمز این توفیق فوق العاده چه بود؟ گفتیم که موضوع را باید در سه فصل پی گرفت. فصل اول در رابطه با جاذبه های پیام نبی اکرم، فصل دوم در رابطه با جاذبه های پیام آور. این دو فصل به یاری و عنایت خداوند به پایان رسید. فصل سوم را باید در شیوه هایی که پیامبر اکرم در تبلیغ به کار می گرفت دید. این شیوه ها هم الهام گرفتنی است. در باب شیوه تبلیغ، از شیوه هایی که هم پیامبر اکرم و هم امیر مؤمنان و هم دیگر امامان و معصومین سلام الله علیهم اجمعین به کار می گرفتند، خطابه و سخنرانی بود. پیامبر اکرم سخنرانی‌های متعددی در جایگاه‌های حساسی داشتند، خطابه‌های بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام به حمد الله مقدار زیادی در دست ماست، چه در نهج البلاغه و چه در مستدرکاتی که بر نهج البلاغه نوشته شده، و دیگر امامان نیز خطابه‌های ماندگاری در نقاط و مقاطع حساس داشتند. خطابه و سخنرانی تأثیر به سزایی در ابلاغ پیام دارد. در سخنی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ان من البیان لسحر، برخی از بیانات، برخی از سخنرانی ها از بس جذاب است شنونده را مسحور خود می کند. این واقعیتی است که خطابه مؤثر تأثیر به سزایی در موفقیت داره. رهبران تأثیر گذار جهان عموماً کسانی بودند که از این نعمت برخوردار بودند، از نعمت خطابه مؤثر و بیان مؤثر. من به عنوان نمونه یاد می کنم از امام راحل عظیم الشأن. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کنار آنکه فقیهی برجسته بود، فیلسوفی برجسته بود، عارفی بزرگ بود، در عرصه خطابه هم هنرمند خطابه بود. خطابه هایی را که امام در سالهای 1342 و 1343 ایراد کردند و نیز خطابه ای که به هنگام ورود به ایران در بهشت زهرا ایراد کردند، الان هم کسی اون خطابه ها رو بشنود تحت تأثیر قرار میگیره. بنابراین نباید مسئله خطابه را دست کم گرفت و باید اون رو به عنوان یکی از شیوه های تأثیر گذار در باب تبلیغ دین دید. در رابطه با خطاب نکاتی گفتنی هست. نکته اول این است که خطاب یک فن است که نیاز به آموزش داره. متاسفانه در جامعه ما هنر خطاب درست تبیین نشده و برخی فکر میکنن هر کی تونست دهنگرمی بیشتری داشته باشه، بیشتر بتونه مجلس آرا باشد، او خطیب هست. چه در بین اونهایی که لباس روحانیت دارند و چه در بین کسانی که در این لباس نیستن. گاهی خود شخصی که این چنین است به اشتباه خودش رو خطیب می نامد، چون می تونه مجلس رو گرم کنه. واقعیت این است که این خطابه نیست. خطابه یک هنر هست، مبادی داره، مقدمات داره، روشها داره. خطیب باید آموزش ببینه که فصاحت در سخن چگونه است، بلاغت در سخن چگونه است، از چه کلماتی باید استفاده بشه، چه کلماتی در سخنرانی استخدام بشه و چگونه باید سخن گفت. به عنوان نمونه، سبک سخنرانی برای بچه ها با سبک سخنرانی برای بزرگ ها بسیار متفاوته. در بین بچه ها هم سبک سخنرانی برای دبستانی ها یک جوره، برای راهنمایی ها یک جوره، برای دبیرستانی ها یک جور، برای دانشگاهی ها جور دیگر. متاسفانه ما میبینیم در جامعه ما، فرض کنید آقای محترمی رو در هفته دفاع مقدس میارن که خاطره بگوید برای نسل دوم و نسل سوم. میبینیم که گزارش شده در بعضی جاها یک ساعت بچه ها رو پا وای میستند تا این آقا خاطرات جبهه رو بگه. این ضد تبلیغه. اگر این گوینده محترم بلیغ بود، متوجه این میشد که مقتضای حال این است که بگوید بچه ها بنشینن رو زمین با آرامش، او خاطره بگه. گاهی دیده میشود که یک ساعت خاطره میگوید. خوب، خاطرات مفید، خاطراتی که دیده. ولی بچه راهنمایی یا نوجوان دبیرستانی کشش نداره، تمرکز نداره. یک ساعت نه بزرگ ها نه کوچیک ها تمرکز ندارند. برخی از روانشناسان می گفتن که تمرکز در بچه ها بیش از 7 الی 10 دقیقه بیشتر نیست. یعنی تا 7 دقیقه، 8 دقیقه، 9 یا 10 دقیقه بچه دبستانی یا راهنمایی میتونه متمرکز بشه، بعد حواسش میره جای دیگه. سن که میره بالاتر میشه مثلا 20 دقیقه. بالاترین تحمل تمرکز رو گفتن 35 دقیقه است. خب وقتی این چنین هست، این آقای محترمی که میاد یک ساعت خطابه ایراد میکنه برای بچه ها، یا یک ساعت خاطره میگوید برای بچه ها، خوب این خلاف بلاغته. سخن به مقتضای حال نمیگه. من فقط مثال زدم که عزیزان شنونده ما بدانند که هر کس که دهنگرمی کرد خطیب نیست. خطیب آن کس است که هم گویا سخن بگوید، هم مختصر سخن بگوید، خیر الکلام ما قل و دل. خطیب آن کس است که در هر زمانی و در هر مکانی شرایط و مقتضیات رو بشناسه، و این نیاز هم به آموزش علمی دارد هم آموزش عملی. آموزش علمی یعنی مطالعه کتابهایی که در باب خطاب نوشته شده، و آموزش عملی هم یعنی ارائه خطابه نزد کسانی که در این فن سررشته دارند. با توجه به این پیشینه است که مسئله خطابه را باید به عنوان فن، به عنوان یک هنر دید، و در این راستا آموزش ها یک ضرورت است. نکته دوم در باب خطابه آن است که محتوای خطابه باید حاوی معارف بلند، منطقی و مستدل باشه. سوره احزاب آیه 70: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوا داشته باشید، گفتارتون گفتار سدید باشد. سدید از ریشه سد، سدم به معنای استحکام هست. سخنی بگویید که قابل اثبات باشد، بتوانید از عهده اثباتش برایید. در سخنی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابن مسعود رسیده است که فرمود: یا ابن مسعود لا تتکلم بالعلم الا بشیء سمعته و رأیته، فإن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فرمود: ابن مسعود، نمی توانی عالمانه سخن بگویی مگر آنکه چیزی را دیده باشی یا خود شنیده باشی. بعد استناد به این آیه فرمودند که پیروی مکن از آنچه که علم به آن نداری، که هم گوش و هم چش و هم دل فردای قیامت از اونها سوال به عمل میاد، بازجویی خواهند شد. گوش بازجویی می شود که چه شنیدی، چشم بازجویی می شود که چه دیدی، قلب بازجویی می شود که به چه دل بستی. در سخنی از مولا علی علیه السلام هست که مولا فرمود: من الحکمه، حکیمان سخن گفتن چیست؟ فرمود: بخشش اینه که ولا تتکلم فی ما لا تعلم، در آنچه که نمیدانی سخن مگو. خوب، این مسئله بسیار مهمی هست، هم برای خطبای روحانی هم برای خطبای غیر روحانی، به خصوص اونها که میخواهند در عرصه معارف اسلامی سخن بگند، میخوان آیه بخوانند، روایت بخوانند. گاه بی تأمل سخن گفتن سر از تفسیر به رأی در میاره، گاه بی مطالعه سخن گفتن سر از تفسیر نادرست از روایات اطرت در میاره. لذاست که باید حریم خطابه رو حفظ کرد. بنده به عنوان یک طلبه به خودم اجازه میدم که دوستان طلبه، به خصوص آنها که در وادی خطابه هستند، محضرشون عرض کنم که جایگاه منبر، جایگاه خطابه، جایگاه رفیع و بلندی است. باید پاسدار این جایگاه رفیع بود. پاسداری از این جایگاه رفیع اقتضای آن را دارد که با مطالعه سخن بگوییم، سخنی بی مطالعه ایراد نکنیم، ولو معارفی را بارها گفته ایم باز هم به هنگام خطابه مراجعه داشته باشیم. تجربه نشان داده است به حمد الله مردم عزیز ما تشنه معارف اسلامی هستند. اگر ما بتوانیم زلال معارف الهی رو به کام مردم بچشانیم، استقبال بسیار خوبی از خطابه ها خواهد شد. نکته سومی که از کلمات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده می شود و خود از نکاتی است که در فن خطابه قابل توجه است، آن است که باید مسئله تدریج رو در سخن ابلاغ معارف الهی توجه کرد. چه بسا حرفی در شب 29 ماه مبارک رمضان گفتنی باشد، اما همون حرف در شب اول ماه رمضان گفتنی نباشد. چه بسا خطابه ای در ماه مبارک رمضان گیرایی داشته باشه، همون خطابه بعد از ماه رمضان گیرایی نداشته باشه. باید این ریزکاری ها رو دقت کرد. شما ببینید در باب دعاها از ماه رجب دعاها شروع میشه، میاید به ماه شعبان دعاها ادامه داره، میاید به ماه رمضان دعاها در اوجه، در پس نمازهای واجب چند تا دعا هست، شبها دعا هست، سحرها دعا هست، اما دم افطار یه دعای یک سطری است. اللهم لک صمت و علی رزقك افطرت و علیک توکلت، همین دعای یک سطری تمام. چون وقت افطار دیگه حال دعای طولانی نیست. اما بعد از ماه رمضان که ماه شوال میشه، شما تو مفاتیح نگاه کنید دعا بسیار کمه. این یعنی چی؟ یعنی از ماه رجب دعا شروع شده، ماه شعبان و ماه رمضان در اوج، اما دیگه در ماه شوال شاید اون نشاط دعایی نباشه. میبینیم این دقت ها هست. در کلامی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که این نکات باید در خطابه رعایت بشه. ابن عباس میگوید که لما بعث النبی معاذ بن جبل الى نحو اهل الیمن، وقتی پیامبر معاذ بن جبل رو فرستاد به یمن، قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، به حوزه تبلیغی می روید که مردمش اهل کتابن، نامسلمانن. فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا الله تعالی، از توحید شروع کن. فاذا عرفوا ذلك، وقتی توحید باور شدند، فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات، بعد مسئله نماز رو مطرح کن. فی یومهم و لیلتهم، فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زکات اموالهم، وقتی نماز رو خوندن مسئله زکات رو مطرح کن. به این ترتیب مسئله دین رو مطرح کن، آرام آرام و به تدریج. تشریع برخی از احکام ما هم در اسلام به تدریج بوده. ربا در چند مرحله حرام شد، شراب در چند مرحله حرام شد. این نکته را باید در تبلیغ به اون توجه کرد. و اما نکته چهارم آن است که در خطابه های عمومی که عموم مردم هستند، باید به گونه ای سخن گفت که همه بفهمند. از اون
کودکی که میاد تا نوجوانی که میاد تا جوانی که میاد تا کامل مردی که میاد، همه بهرشون رو از این خطابه ببرند. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود که احسن الکلام ما زاده حسن النظام، بهترین کلام اون کلامی است که حسن نظام داشته باشد، مرتب باشه، منظم باشه، شنونده گیج نشه که این آقای گوینده چه میخواهد بگوید. تجربه شده که خطابه هایی که مطالبش دست بندی هست، اول و آخرش معلوم هست، اون خطابه ها گیرایی داره. خطابه هایی که خطیب از جایی شروع می کند و خود نمی داند که به کجا به پایان می برد، این خطابه ها معمولاً اون استقبال بایسته را ندارد. احسن الکلام ما زاده حسن النظام و فهمه الخاص و العام، خاص و عام بفهمند مطالب رو. خاص و عام در اینجا یعنی اونایی که سوادشون بیشتره یا اونایی که سوادشون کمتره، همه بهره شایسته را ببرند. نکته دیگری که در باب خطابه با الهام از سخنان پیامبر اکرم عرض می کنم این است که نبی اکرم هم سعی می کرد نماز را طولش نده و هم خطبه ها طولانی نباشه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبته قصدن و صلاته قصدا. پیامبر اکرم هم نمازش طولانی نبود هم خطبه هاش طولانی نبود. در روایتی هست که پیامبر اکرم وقتی امیری جایی میفرستاد، چون امیر نماز جمعه میخواند، به او میفرمود اقصر الخطب و اقل الکلام، خطبه ها را کوتاه بخوان و مدام و پیوسته سخن نگو، کمتر سخن بگو. این تجربه ایست برای مسئولان نظام که هر چه کمتر و سنجیده تر سخن بگویند، کلمات، حرفها پرمحتواتر و قابل دفاعتر خواهد شد. عمار ابن یاسر، این صحابی وفادار نبی اکرم، میگوید که امرنا رسول الله به اقصار الخطب، پیامبر اکرم به ما دستور داد که خطبه ها را کوتاه بخوانیم. این را هم میتونیم به عنوان یک نکته در سیره پیامبر اکرم در عرصه خطابه داشته باشیم. نکات دیگری هم در این باره هست، به یاری خداوند در برنامه آینده محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نصحات الأكوان فيك مقوية عطية أبنية يا ذا الذي نصحات الأكوان فيك مقوية عطية أزلية أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء أنت الذي أعطيت الشفاعة والخلق حينئذ يلتمسون.
محمدا باب الإله العالي.